گوش جان.
صبحتون بخیر دوستان عزیز. شنونده از تهران پخش رادیو جوان با شما هستیم و دعوت میکنم از شما شنونده برنامه کاوشگر امروز باشید.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، دوستان شنونده، سلام بر شما و صبح بخیر. کاوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان. مدت هاست که پایه های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر چاه‌های نفت بنا شده. نفتی که یه روز گرون میشه و کشور ما به بیماری هلندی دچار میشه، یه روز ارزون میشه و کسر بودجه مواجه میشیم، و از سوی دیگر نقطه ضعفی است که کمک میکنه به دشمنانمون که به ما فشار بیارن. کافیه یه روز فقط صحبت از تحریم نفت و گاز ایران بشه تا چرخ اقتصاد در کشور به کندی بچرخه. اما مدتی است که صحبت از اقتصاد بدون نفت، همون اقتصادی که کمتر از 10 سال قبل الگوی بومیش تدوین شد و در اختیار مسئولین قرار گرفت. حالا بگذاریم از این که چقدر اقتصاد ما رو مسئولین تلاش کردند تا از نفت مستقل کنند. این برنامه از کاوشگران جوان راجع به اقتصاد منهای نفت بشنوید. دو شماره تلفنی است که در اختیار شماست. خواهش میکنم که اگر تحلیلی راجع به اقتصاد نفت بنیان ایرانی دارید، یا اگر ایده ای برای مهاجرت کردن از اقتصاد نفت بنیان به اقتصاد دانش بنیان در سر شماست، آنچه میدانید رو با ما به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه با 224000 و 225952 تماس بگیرید. با طبق معمول میتونید 30881 رو تماس بگیرید، هدف بگیرید، اصخایی میکنم. اگر تماس گرفتم برای شما دشوار. این کاوشگره و این برنامه تا ساعت 10 صبح ادامه خواهد داشت. کدام ظرفیت‌های اقتصادی میتونن جایگزین نفت بشن؟ در سال‌های گذشته ما با بهانه دادن کدام ظرفیت اقتصادی کشور رو از میان برده ایم؟ چطور میشه به جای چاه‌های نفت از ظرفیت گردشگری کشور استفاده کرد؟ و در نهایت بزرگترین اشتباهات ما ملت و مسئولین برای نگه داشتن نفت به عنوان پایه اصلی اقتصاد کدام اشتباه‌ها بوده؟ این سوال رو هم تلاش می‌کنیم در این برنامه پاسخ بدیم که آنچه به عنوان تحریم نفتی و گازی ایران مطرح شده است، چه تأثیری بر اقتصاد ایران در آینده نزدیک خواهد گذاشت. خلاصه اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر می‌شنوید. بروس میرعلایی با شما در مورد مسجد سلیمان صحبت خواهد کرد و نفتی که به پای بچه های نفتون کتونی نشد. حسین رضوی با شما از اقتصاد نفت بنیان و بیماری هلندی خواهد گفت و اداره کشور به شیوه شازدم آبانه به خاطر جیب پر از پول نفت. نازنین علی‌دادیانی با شما در مورد تجربه نروژی‌ها در استفاده صحیح از نفت در طراحی نظام اقتصادی صحبت خواهد کرد. همینطور به شما دو گفتگو تقدیم خواهیم کرد با جناب آقای حسن حاجوی، فعال اقتصادی و از مدیران صنعت، و ارتباط دوم ما با آقای دکتر دینی ترکمانی خواهد بود، باز هم از فعالان و متخصصان حوزه اقتصاد. هماهنگی این برنامه کاوشگر بر عهده همکارم خانم آزاده شبابی بوده است و امیدوارم که برنامه امروز رو بشنوید و لذت ببرید. البته الان دوستان به من میگن که اصلاح کنم، خانم قادری هماهنگی رو انجام دادن با کمک سرکار خانم شبابی. دوست خوبم محسن ثقفی صدا برداری برنامه کاوشگر بر عهده داره و نازنین علی‌دادیانی تهیه کننده برنامه رو به شما تقدیم می‌کنه. همچنان ازتون خواهش میکنم که تحلیل خودتون رو در مورد اثر اظهار نظرهای جدید کاخ سفید بر اقتصاد ایران به ما به اشتراک بگذارید. من سیاوش عقدایی صمیمانه از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی 10 صبح. کاوشگر خب یه نگاهی بندازیم. اول قبل از اینکه برنامه رو آغاز کنیم بسیار بسیار سپاسگزارم از تمام کسانی که از برنامه کاوشگر حمایت کردن در این چند سال گذشته. دیروز افتتاحیه جشنواره بین‌المللی رادیو و ششمین اجلاس جهانی صدا بود و برنامه کاوشگر در بخش برنامه‌های علمی جایزه اول رو دریافت کرد و خب بالاخره بسیار اتفاق خوبی برای ما بود و اینا همش به خاطر شماست که شناسنامه‌ای به ما بخشیدید با حمایت‌هاتون و با توصیه کردن شنیدن کاوشگر به دیگران. اتفاق بسیار خوب بود، تقدیم به شماست این هدیه و حتما از آن شماست نه از آن ما. اما بریم سراغ موضوع امروزی. نگاهی بندازیم به یک فهرستی که بعضی وقتا بیشتر کمدی به نظر میرسه تا علمی اقتصادی. ببینیم کشورهایی که اقتصاد نسبتا پویایی دارن در 10 سال گذشته از چه چیزای خوب پول درآوردن. کره‌ای‌ها از جومونگ، اسکاندیناویایی‌ها و آمریکایی‌ها از قهرمانان وایکینگ که اصلا معلوم نیست البته در تاریخ بودند یا نبودند، یا حداقل معلوم نیست اگر بودند قصه این چنینی داشتند یا نه، مثلا راگنار لاسبروک. و خدمتتون عرض بکنم که سنگاپوری‌ها و ترک‌ها یعنی ترکیه‌ها از دریا و مناطقی مثل مونوکو از کشتی‌های تفریحی، چینی‌ها از طبیعتشون و دیوار چین و شهر ممنوعه. ببینیم واقعا نفت کجا این جریانه، یعنی ما اگر عربستان سعودی رو بذاریم کنار و ونزوئلا رو بپذیریم به عنوان یک اقتصاد پویا که خب به هر حال یه مقدار کار دشواریه، به غیر از این دوتا واقعا ببینیم که کی اقتصادش بر پایه نفته. یکی از موضوعاتی که ازتون دعوت می‌کنم تو این برنامه بهش فکر کنید اینه و ازتون خواهش میکنم همینطور به این موضوع هم فکر بکنید که چرا بزرگترین دارندگان نفت در جهان مشتری صنعت نفت کشورهایی هستند که نفت ندارن. یه نگاه بندازیم به بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان. توتال مال کجاست؟ توتال مال فرانسه است. آیا فرانسه نفت داره؟ نه. هر کشوری که نفت داره و میخواد نفت استخراج کنه، یکی از شرکت‌هایی که بهش وابسته است توتاله. یعنی آن کسی که داره با فروش خدمات مهندسی از صنعت نفت دیگر کشورها سود سرشار به دست میاره و اقتصادش هم اتفاقا مقاومه چون بر اساس نفت نیست، اونایی هن که نفت ندارن. فرانسه با توتالش. خب بریتیش پترولیوم مال کجاست که اول شرکت نفت ایران انگلیس بوده و بعد از زمان آقای مصدق سهم ایران ازش حذف شده و فقط انگلیسش مونده؟ این بریتیش پترولیوم مال انگلیسه. خب انگلیس نفت داره؟ یعنی در مقایسه با ما ها این انگلیس اقتصاد چگونه اقتصادیه؟ نه نداره و همه چی بر پایه نفتش استواره، بر پایه اقتصاد صنعت نفتش استواره. ولی چرا ما که نفت داریم، بزرگترین صادرکننده نفت و گاز جهانیم عربستان سعودی، چرا ما یه دونه شرکت نداریم که مثلا حفاری اوریب انجام بده، به قول نفتی یا حفاری دایرکشنال، یا سکوهای نفتی بسازه، یا شناورای بزرگ بسازه، یا دانمارک که یکی از فعالان شرکت نفته چقدر نفت داره، یا نروژی ها چند وقت نفتشون رو پیدا کردن که شرکت استاتویل رو دارن؟ نتیجه میگیریم که آنچه که این کشورها یواشکی پشت پرده در اسمشو میذارن اقتصاد نفتی، اون چیزی نیست که ما اسمشو میذاریم اقتصاد نفتی. ما به اقتصاد نفتی یه جور دیگه نگاه میکنیم. از نظر ما بیرون کشیدن نفت از زیر زمین، کردنش در تانکرها و فروختنش به کشورهای دیگر اقتصاد نفتیه. اونا هم اتفاقا در مقابل دوربین‌ها و پشت میکروفون‌های رادیو دوست دارن همین رو به ما تلقین بکنن، ولی پشت پرده در اقتصاد خودشون از نظر اونا اقتصاد نفتی یعنی خدمات مهندسی دادن به کشورهای نفتی، اونم به صورت خیلی تکنولوژی بالا و های تک، و گرفتن پول نفت از اونها در قالب خدمات مهندسی. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، پمپ ها و شناورهای توتال دارن در منطقه ابوالبخش به اماراتی ها کمک میکنن نفت استخراج کنن. یک ظاهرن یک و باطنن 5.5% پول نفت چاهو میبرن. حالا اون پول نفتی که میبرن یک پول معینی بر اساس یه قراردادیه. نفت گرون بشه پول فرانسه همونه، نفت ارزون بشه پول فرانسه همونه، و اصلا نخواد توتال، نخواد ابوالبخش استخراج کنه، باز تو 5 سال قرارداد فرانسه سر جاشه. یعنی اونها از اقتصاد متزلزل و غیر مقاوم نفتی برای خودشون یک اقتصاد جنبی مقاوم نفتی ساختن، ولی ما هیچ وقت از این موضوع خبردار نبودیم. به امید اون روزی که ما در چاهای نفت خودمون رو ببندیم، تکنولوژی بدیم نروژی‌ها استخراج کنن، تکنولوژی بدیم کشورهای حاشیه خلیج فارس با پمپ ما استخراج کنن، پول پمپمون رو بدن. وقتی پول پمپمون رو بدن، دانش الکترونیک تو کشور ما رشد میکنه، متالورژی تو کشور ما رشد میکنه، بعد اونایی که سنگ آهن رو قبلا خام میفروختن الان دیگه خام نمیفروشن چون دارن باهاش محصول تولید میکنن، و خیلی اتفاقات بهتر تو کشور میفته از اینکه نفتمون رو یکی دیگه بیاد صنعتش رشد بده، به ما پمپ بفروشه، ما فقط نفت خاممون رو بفروشیم، پول اونم بدیم. ببخشید که این بخش طولانی شد، اما ازتون دعوت میکنم به این دوتا موضوع فکر کنید. یکی این که واقعا کدام اقتصادهای مقاوم پایشون در نفته، و دوم این که چرا بزرگترین شرکت‌های نفتی دنیا مال کشورهایی هستن که نفت نداره.
پا برهنه روی آسفالت داغ میدوه، دنبال توپه و عشق فوتبال. آفتاب تند و تیز مرداد براش مهم نیست. پا برهنه میدوه و به تاولهای کف پاش فکر نمیکنه. شبیه ققنوسی که در آتش خود ساختش میسوزه و خاکستر میشه. قصه از دل یک چاه شروع میشه. سازه عظیم و تن سرد و سخت فولاد اولین شاهد استخراج نفت از اعماق اون چاهه. مته حفاری از ضخامت زمینی به قطر 300 متر عبور میکنه و آخرین ضربه رو به تن صخره‌ای که روی منبع نفت قرار داره وارد میکنه. نفت با فشار زیاد فوران میکنه و برای اولین بار همه در دریاچه‌ای از نفت شنا میکنن. اونها کارگرهای بومی هستند که دنبال خوشبختی هن و به سیاه شدن دست و روشون اهمیت نمیدن. پدرانی هستند که هیچ وقت تصور نمی کنن روزی پای بچه هاشون برهنه بدون کفش روی آسفالت داغ مرداد دنبال توپ فوتبال بدوه. انجام خرداد 1287 که استخراج شروع میشه و تا همین حالا روزی چند میلیون بشکه نفت خام به کشورهای دیگه صادر میشه تا چرخ صنعتشون به خوبی بچرخه. این قصه اقتصاد بد نفتون مسجد سلیمان و بچه هاشه. بچه هایی که اقتصاد یک کشور تکیه کرده به پاهای برهنشون. تا حالا فکر کرده بودین که چرخای اقتصاد بد چطوری میچرخه؟ پاهایی هستند که برهنه روی آسفالت داغ دنبال نفت میدوئن تا چرخ اقتصاد بچرخه و نفت خام فروش بره. در عوض تمام فرصت‌های شغلی از همین دونده‌ها گرفته میشه. چرخ‌های تولیدشون میخوابه، بیکار میشن و بعد از سال‌ها دویدن به مقصد نمیرسن.
بعد از 45 سال کار کردم، امروز بعد از مشکلات 45 سال شما شبانه‌روز کار کردم. وامای بانکیمون 29% 28% تولید 28% سود داره که من به بانک 28% سود بدم. نمیدونم آخرین صنعت ما کجا میخواد بره. خدا خودش از ما که اوزش.
اینجا مسجد سلیمانه، اولین شهری که پول حاصل از خام فروشی نفت برای مردمش چیزی جز فقر و محرومیت نداشته. اول شهری که به آخر رسیده، درست شبیه ققنوسی که در آتش خود ساختش میسوزه و خاکستر میشه تا دیگری زاده بشه و زندگی کنه. حتما شنیدین خیلیا گله میکنن که نفت اقتصاد پایداری برای مناطق نفت خیز به ارمغان نیاورد و کتونی نشد به پای بچه های مسجد سلیمان. اما من میخوام بگم نفت، یا بهتر بگم خام فروشی نفت، نه تنها برای بچه های مسجد سلیمان بلکه برای اقتصاد کشور هم کتونی نشد. ونوس میرعلایی، کاوشگر جوان.
ببینید، حالا بعضی آمارها میگه در سال 2017 ما کل صادرات نفتیمون رسیده به 40 میلیارد و 100 میلیون دلار. بعضی خوشبینانه تر میگن که ما تا 56 میلیارد دلار پیش رفتیم. در سال 1395 و 96 آمار 56 میلیارد دلار رو برخی منابع اعلام کردن. ولی بیایم با هم دیگه توافق بکنیم که چیزی در حدود 50 میلیارد دلار بوده و سر 56 میلیارد ما که کشور نفتی پولداری هستیم با هم دیگه توی برنامه رادیویی چونه نزنیم، خوبیت نداره. و بیام نگاه کنیم ببینیم بقیه حوزه‌ها چقدر میتونستن درآمد داشته باشن. فقط بخش دانش بنیان دارویی ما بر اساس یک مطالعه ظرفیت درآمدزاییش در سال 6 میلیارد دلاره. یعنی شما یک لحظه حساب بکنید که این یعنی چی. یه دونه دارو وقتی توسعه پیدا میکنه، منظورم داروهای خیلی خاص نیستن، مثلا در حوزه HIV یا در حوزه سرطان ها، یه دونه دارو وقتی توسعه پیدا میکنه در کشور که ما تعداد بیشمارش رو تو شرکت دانش بنیان الان داریم توسعه میدیم، برای اینکه بدونید خیلی کار سخت نیست، 50 میلیون دلار ارز به کشور وارد میکنه هر یه دونه دارو. حالا شما حساب بکنید که 10 تاش میشه 500 میلیون دلار و 100 تاش میشه چقدر؟ بله، میشه 5 میلیارد دلار. اشتباه میکنم، 10 تاش میشه 50 میلیون دلار، 500 میلیون دلار و بله 5 میلیارد دلار، 5000 میلیون دلار. خب خیلیه. شما حساب بکنید که ما 100 تا دارو دیولپ بکنیم، 100 تا دارو توسعه بدیم، داریم 5 میلیارد دلار به دست میاریم. کل صادرات نفتیمون بوده 56 میلیارد دلار. من توجه شما رو به این نکته جلب میکنم که کل صادرات نفتی ما سود نیستا. ببینید، ما دو تا اشکال تو اقتصادمون با نفت، دو تا مشکل تو اقتصادمون با نفت داریم که خیلی جای اینا رو به مردم نمیگن. مشکل اول اینه که آقا اساسا غلطه، شما پای اقتصاد بگذارید بر نفت غلطه که ما گذاشتیم، همتون اینو میدونید. ولی دومی اینه که ما بعضی جاها به خاطر فرسودگی تجهیزات نفتیمون، اون نفتی که از زیر خاک استخراج میکنیم با مقادیر گل و آب از زیر خاک استخراج میشه. بنابراین شما میشنوید که بهای یک بشکه نفت خام، بهای جهانیش مثلا 60 دلاره. ما اون نفتو نمیتونیم 60 دلار بفروشیم. ما اون نفتو 20 دلار ارزان‌تر میفروشیم. بعضی وقتا به نصف قیمت میفروشیم. چون به لحاظ کیفی نفتی که ما استخراج کردیم، چرا یه پمپ نداریم. مدیران محترم نفتی تو سالهای گذشته روزی 3000 دلار به یک مهندس از شرکت زیمنس پول دادن، ولی یه شرکت دانش بنیان ایرانی رفته گفته که من درد کشیده این حوزه ما، یعنی الان دلم میخواد که یکی از دوستان زنگ بزنه انکار کنه، من با آدرس بگم که کجا. بعد یه شرکت دانش بنیان ایرانی، شرکت های بیشمار دانش بنیان ایرانی تو همین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، برید ببینید آخرش یه جوری شده خیلی هاشون پول نداشتن تابلوشونو بکنن ببرن، تابلوشون هنوز اونجا هست. اومدن گفتن که آقا 300 میلیون بدید ما پمپ بسازیم، ندادن. این 300 میلیون پول صبونه مهندسین آلمانی بوده که میمدن رو سکوها میرفتن. چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال ارتباطاتی میان خیلی از مدیران نفتی ما و این شرکت ها وجود داشته و پول های بدل میشده و این یک واقعیت بوده که به هر حال در دست سازمان بازرسی کل کشور هم به همین ترتیب هست و زودی هم حتما اخباری ملت در موردش خواهند شنید. همون پمپ هست 300 میلیون ندادیم به ایرانی، همون باعث میشه گل و آب مقادیری با نفت خارج بشه. وقتی این خارج میشه، نفت بشکه 60 دلار من و شما میشه 40 دلار. به همین سادگی. به همین سادگی سرمایه ما و بچه‌هامون که زیر خاکه میاد بیرون 40 دلار ارزان‌تر. چون نخواستیم پمپ بسازیم یا نخواستیم مثلا از جای درست بخریم یا میریم لوله میخریم از هندوستان در شرایطی که میدونیم نباید این کار بکنیم، روکش روی لوله ایراد داره، 5 تا سکوی گازی کار میکنن، گازو بفرستن سیری، اونا میفرستن ولی سیری چیزی نمیگیره چون وسط آب این گاز داره از لوله ها خارج میشه. ما یه بخشی از مهندسی صنعت نفت خودمون رو خودمون به عهده نگرفتیم. حالا درسته که تو 5 6 سال گذشته کشور یه مقدار در این رابطه بیدار شده و درک کردیم ارزش داشتن دانش مهندسی رو بعد از تحریم ها. امیدوارم که تو سالهای آینده شاهد این باشیم که واقعا خود بچه ایرانی دارن کار میکنن، چون مطمئنن هیچ چیزی نیست رو سکوهای نفتی که بچه ایرانی نتونن انجام بدن. این دوتا موضوع بود که میخواستم بهش اشاره بکنم. آقای حسین حاجوی فعال اقتصادی و از مدیران صنعتی پشت خط حسن حاجوی اسخایم کار پشت خط کاوشگر هستم. آقای حاجوی متشکرم از اینکه شکیبا بودین این دقایق، به شما سلام میکنم.
سلام، صبح شما بخیر، لذت بردیم، در خدمت شما هستم.
ارادتمندم، در خدمتم. آقای حاجوی، ما یک اقتصاد مبتنی بر نفت داریم. بله. این اقتصاد مبتنی بر نفت رو کشورهای مشابه ما که با نفت زندگی میکردن به طور جدی بعد از سال 2000 تصمیم گرفتن با یه شیبی حرکت دادن به اقتصادی که بر پایه چیز دیگری استواره. حالا اون کشورهایی که جزو کشورهای اول اکوتوریسم بودن مثل چین اومدن خیلی رو توریسم سرمایه گذاری کردن، یا ترکیه، کشورهای دیگر اومدن تو صنایع الکترونیک، توی صنعت پوشاک، صنعت نساجی و فراوری خیلی چیزهای دیگر. ما ظاهرا از سال 2000 به این طرف هیچ حرکتی نکردیم از اقتصاد نفت بنیان به سوی یک اقتصاد دیگر. اگر اشتباه میکنم اصلاح کنید، اگر نه تحلیل شما رو میشنویم در این رابطه.
بله، خدمت شما عرض کنم که درست میفرمایید، کاملا سال 2000 که اون بحران اقتصادی اون سال رو ما داشتیم، بعد از اون سال و شرایطی که برای نفت پیش اومد، کشورهای بسیاری تصمیم گرفتن که بدن به سمتی که وابستگیشون به نفت رو کاهش بدن. چند تا شما اشاره کردین، من حالا به یک کشور نفتی که همین همسایه ما اشاره کنم، قزاقستان رو در واقع میشناسیم که اونم مثل ما 60% اقتصادش به نفت، البته هنوز وابسته است، ولی از سال 2000 به بعد عملا تصمیم گرفتن و اصطلاحا اعلام کردن که ما باعثی بریم به سمتی که از نفت فاصله بگیریم و به منابع دیگه تکیه کنیم. طبعا اون دوستان الان روی کشاورزی و دامپروری سرمایه‌گذاری کردن و ما الان وارد کننده محصولات کشاورزی دامپروری از اون کشور هستیم. اما من از این بحث رچم سریعا یه مقدمه رو عرض کنم راجع به نفت. خیلی ممنون از مقدمه خوبی که از شما شنیدیم.
ما قاعدتا برای گفتگو با شما آقای حاجوی 6 دقیقه وقت داریم، ولی چنانچه آنچه که داری طولانی تره میتونیم یکی دو دقیقه هم به این وقت اضافه بکنیم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
من بحث رو در دو تا بخش خدمت شما تقدیم می‌کنم. پس سعی می‌کنم در 6 دقیقه کامل بحث رو عرض کنم.
لطف کنید.
یه تحلیل جهانی اول بدیم. ببینیم وضعیت نفت اصلا تو دنیا چیه. که ما می‌خوایم ببینیم بدون نفت آیا میشه زندگی کرد یا نه. اساسا امروز نفت همونطور که آماری که شما می‌دادید نشون میده در لایه اقتصاد و تجارت دنیا در بیش از یک قرن گذشته نفوذ کرده و اثرگذار بوده. امروز آمار رو که نگاه میکنیم در سال 2017 از حدود 16 تریلیون دلار صادراتی که در دنیا محقق شده، نزدیک به 2 تریلیون دلارش که حدود 12.5% هست رو نفت شامل میشه. بعد از تجهیزات صنعتی و ماشینالات تولیدی عملا نفت جایگاه دوم رو به لحاظ عدد و رقم داشته. این یه رویکرد عدد و رقم. به لحاظ عمومی و یه نگاه کلی پیدا نمی کنیم که جایی رو امروز چه در بخش صنعت چه در بخش مصرف و خانوار ما درگیر نفت نباشیم در دنیا. عملا هنوز علی‌رغم تلاش های بسیاری که در دنیا شده و دنبال جایگزینی سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های نو و جایگزین هستن، کماکان نفت نقش بسیار پررنگی رو در اقتصاد دنیا داره ایفا میکنه. کشورهای مختلف رو میتونیم به سه دسته تقسیم کنیم. یه سری کشورها صرفا مصرف کننده هستن، یه سری کشورها مثل ما منابع نفتی دارند و در کنار استخراج که انجام میدن، من اصطلاح استخراج رو به کار میبرم چون عملا ما تولید کننده نیستیم، کمی هم فراوری رو شاید تو برنامه‌تون داشته باشن، مثل ما یا یه مقدار در کنار ما عربستان، عراق و کشورهای همسایه. یه سری کشورها هم هستن که اساساً نفت ندارن، یا اگر هم دارن مثل نروژ، مثل امریکا، میان نفت رو از کشورهای دیگه میگیرن، مثل کره جنوبی که در ادامه صحبت خواهند کرد، نفت رو میگیرن و میبرن با توجه به بسترسازی و زمین سازی و صنایعی که ایجاد کردن، این رو تبدیل میکنن و ارزش افزوده ایجاد میکنن. طبعا تو این دو تا گروه دوم هم مصرف انجام میشه و درگیر مصرف هستن. لذا اگر بگیم که نفت رو حذف کنیم همین امروز، کل اقتصاد دنیا رو درگیر میکنه، ما هم در داخلش، در دو بود، هم در بود مصرفی عمومی و خانوار، هم در بود صنعت. اما اثرش در کشور ما که همونطور که شما آمار دادید، ما 40 میلیارد دلار، شاید بالغ بر 50-60% صادراتمون رو نفت در واقع تشکیل میده در سال 2017. عملا اقتصادی که اینقدر گره خورده به نفت، قطع یقین امروز به هر دلیلی نفت در واقع هست بشه از شرخش، کیفیت زندگی افت خواهد کرد و ملموس افت خواهد کرد و ما اون رو شاهد خواهیم بود و لمس خواهیم کرد. این بخش اول که یه مقدمه من دادم خدمتتون که بدون نفت چه وضعیتی رو خواهیم داشت. اما یه مقدار میخوام عدد رقمی و یه مقدار امیدوار کننده به موضوع در بخش دوم نگاه کنم.
آقای حاجب، قبل از اینکه برید سراغ بخش دوم، چون شما یه تحلیلی تو بخش بین الملل ارائه کردین، اجازه بدید من سوال بین المللی مون اینجا شما بپرسم، بعد بریم سراغ مسئله‌ای که در داخل اتفاق خواهد افتاد. ببینید، الان دو تا از صادرکنندگان نفت دنیا یعنی ونزوئلا و عراق دچار بحران‌های سیاسی هستند و اینها اصلاً کریدور امنی به حساب نمیان برای اینکه نفت ازشون رد بشه.
بله.
و تو این شرایط به نظر شما تحریم نفتی و گازی ایران به این شکل وضعیت بازار نفتی جهان رو چطور تغییر میده؟
من یه آمار رو باز دوباره خدمتتون بدم کمک می‌کنه. در سال 2017 ده کشور برتر دنیا در صادرات نفت: عربستان سعودی، روسیه، عراق، کانادا، امارات غالباً صادرات مجدد میتونه باشه، ایران، کویت، نیجریه، آنگولا، قزاقستان. شما ونزوئلا رو نمیبینید اینجا. البته ونزوئلا کشور تاثیرگذاری هست ولی جزو 10 تا اول نبوده در 2017. نقش ما 5% هست در رتبه 6. شماره یک کشور عربستان سعودی هست با حدود 16%. تحریم نفتی ما قطعا تاثیرگذار خواهد بود، بیشتر از اون که به لحاظ مقداری تاثیرگذار باشه به نظر من تحریم ما، به لحاظ کشورهایی که گره زدن به ما صنعتشون رو تاثیرگذار خواهد بود و قطع به یقین همین الانش هم ما آثار تحریم رو شاهد هستیم و عملا نفت روند سعودی رو پیش گرفته.
بله، متشکرم. بریم سراغ بخش دوم صحبت از ایتالیا. آقای آجا،
من برم به بخش دوم. مقدمه اول هم به نظر من در واقع بیمامید رو همراه هم داشت، اما در بخش دوم میخوام اشاره کنم به اینکه آیا ما بدون نفت میتونیم زندگی کنیم یا نه. ما در همسایگی خودمون کشور ترکیه رو داریم. در سال 2017 166 میلیارد دلار صادرات داشتیم که حدود 105 میلیارد دلار این پارچه و منسوجات رتبه 1-3 میلیارد دلار، خودرو 3 میلیارد دلار، ماشین الات 25 میلیارد دلار، فولاد 20 میلیارد دلار. هیچ اثری از نفت نمیبینیم در یک کشوری که در واقع نفت نداره و صرفا تکیه کرده به تولید و از منابع موجودش سعی کرده صادراتش رو حفظ کنه. در کنار ترکیه که 166 میلیارد دلار صادرات داشته، ما عربستان سعودی رو داریم در همون سال 170 میلیارد دلار صادرات داشته که به بالغ بر 133 میلیارد دلار شمیقیش هم عرض کردم خدمتتون صادرات نفت خام و مشتقات بوده که بخش اعظم 65%ش در واقع مجموعا 76%، از این 76% 65%ش نفت خام بوده. این دو تا آمار.
بله،
این دو تا آمار رو داشته باشید. آمار خودمون رو هم که داریم میده، ما 40 میلیارد دلار فرمودید صادرات داشتیم.
بله.
اما بریم یه کشوری رو من میخوام امروز نام ببرم ازش که بعد از این برم به سمتی که بدون نفت میشه زندگی کرد یا نه. ما یه کشوری داریم در اقیانوس آرام در همسایگی کشور چین و زیر چتر چین به اسم تایوان.
بله.
تایوان 36193 کیلومتر مربع مساحتش هست، یعنی وقتی جمع بزنی دو تا استان قزوین و زنجان ما رو بذاری کنار هم به اندازه دو تا استان قزوین و زنجان ما تقریبا.
بله.
تو این دو تا در واقع تو این مساحت 23 میلیون نفر آدم دارن زندگی میکنن در این کشور. مساحتش تقریبا 1/5 جمعیت مساحت ایران رو داره. جمعیتش 1/4 تقریبا جمعیت ایران، کمی بیش از 1/4 جمعیت ایران. در سال 2017 جی دی پی ما بوده 400 و حدود 40 میلیارد دلار، 439 میلیارد دلار. کشور تایوان با این مشخصاتی که من بهتون عرض کردم 573 میلیارد دلار.
بله.
جی دی پی در واقع تولید ناخالص داخلیشون بر اساس سرانه تولید ناخالص داخلی ما 5383 دلار.
یعنی با توجه به اینکه عذر میخوام آمارتون رو قطع کنم، یعنی با توجه به اینکه جمعیتشون هم 1/4 ماست و درآمدشون هم تقریبا 5 برابر ماست،
بله،
یعنی 20 برابر استاندارد سطح زندگی از ایران میتونه بالاتر باشه.